استاندار بود، حاکم اون منطقه بود از طرف مختار.
بله.
و ابراهیم اونجا بود که مختار در کوفه کشته شد، شکست خورد و کشته شد. و میدونیم که این جنگ با مصعب بن زبیر بود. بله. مختار در جنگ با مصعب بن زبیر، برادر عبدالله بن زبیر، شکست خورد و کشته شد.
بله.
و مختار در واقع با دو قدرت روبرو بود، یکی بقایای بنی امیه که حالا نوبت عبدالملک مروان شده بود، عبدالملک مروان در دمشق حکومت میکرد، و یکی عبدالله ابن زبیر، همکار قبلی مختار، که قبلا مختار با او همکاری کرده بود در مکه، اونم در مکه قیام کرده بود و ادعای خلافت میکرد.
بله.
نیمی از کشور را بنی امیه حکومت میکردن، نیمی دیگر را عبدالله ابن زبیر. مختار در درگیر با اینها کشته شد.
درسته.
خب.
بله.
ابراهیم مالک اشتر در یه وضعیت دشواری قرار گرفت. هم عبدالملک مروان او را به همکاری دعوت کرد، گفت گذشته ها گذشته، چون ابراهیم مالک اشتر عبیدالله زیاد را کشته بود، قاتلین کربلا را کشته بود، اینا عوامل بنی امیه بودن.
درسته.
گفت نامه محبت آمیزی نوشت که در کتابای مربوط آمده و ابراهیم را دعوت به همکاری کرد. مصعب ابن زبیر هم نامه نوشت و ابراهیم مالک اشتر را دعوت به همکاری کرد. بنابراین ابراهیم در یک وضعیت بسیار دشواری قرار گرفت، با هر دو
دوراهیه،
با هر دو دسته دشمنی داشت، با هر دو دسته جنگیده بود و حالا هیچ پشتوانه ای نداشت و بسیار در دوراهی دشوار قرار گرفت. بعد گفت که اگر نبود که من از بنی امیه اینقدر کشتم، میرفتم نزد عبدالملک مروان، ولی باز هم صلاح اینه که من نزد مصعب بن زبیر برم. من منطقه خودم و قبیله عراقی بود دیگه.
بله.
من قبیله خودم، منطقه خودم و اقلیم خودم را رها نمی کنم برم به شام، بازم بهتره که من اینجا باشم. بنابراین رفت آغاز همکاری کرد با مصعب بن زبیر، و حالا که دیگه مختار، قدرت مختار حذف شده بود، این دوتا قدرت به جان هم افتادن. مصعب بن زبیر با نیروهای اعزامی عبدالملک مروان جنگیدن و شکست خوردن. هم مصعب کشته شد در اون جنگ و هم ابراهیم مالک اشتر.
بله. خب اینم از سرانجام ابراهیم مالک اشتر. بسیار خوب. سوال پیامکی دیگری رو خدمتون بخونم. در پیامکی خواهر یا برادر شنونده‌ای نوشتن که در فصل هشتم تاریخ قم آمده است که امام رضا علیه السلام با آب چاهی که در قم بوده غسل کرده است. این چاه در کجا قرار داشته؟ آیا اثری از آن هست؟ بفهمید.
سفر امام رضا سلام الله علیه به قم اثبات نشده. بله، بعضیا نوشتن سفری که حضرت تشریف برد به مرو از طریق قم بوده، ولی دیگران این را قبول ندارن و نوعا نوشتن که مسیر حضرت از کوفه و بصره و اهواز و بهبهان امروز و یزد و اون قسمت کویر و اینا از اون طرف ها بوده که منتهی شده به نیشابور و از اونجا ادامه پیدا کرده تا مرو.
بله.
بنابراین سفر امام رضا سلام الله علیه به قم اثبات نشده.
پس این مطلبی هم که ایشون نقل کردن از کتاب تاریخ قم قابل پذیرش نیست.
بله.
خب تشکر میکنم. باز سوال دیگری که این هم درباره قم هست از شنونده دیگری که ظاهرا ایشون هم اهل قم هستن، نوشتن آیا بیت النور که مورد زیارت قرار میگیرد استناد تاریخی دارد در میدان میر قم؟
بله. مشهور است که اینجا محل سکونت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بوده بعد از ورود به قم،
در همون مدت کوتاهی که تا قبل از وفاتشون بودن. خب این نظر تاریخی مستنده؟
مشهور اینه که ایشون اینجا اقامت داشته.
بله. بسیار خوب، تشکر میکنم از شما. یک سوال پیامکی دیگر رو هم بخونم از فرصت برنامه استفاده بکنیم. از شماره 939-3191 نوشتن سرانجام ابو لهب عموی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چه بود و بفرمایید که پیامبر خدا چه برخوردی با او داشتند.
این که رسول خدا صلوات الله علیه و سلم چه برخورد با او داشته خب معلومه دیگه، این یکی از رهبران بت پرستی بوده.
بله.
بسیار کارشیهنی میکرده، بسیار رسول خدا اذیت میکرده و حضرت به شدت با او مخالف بوده، اینش دیگه توضیح نمیخواد. و اما این که چی شد، وضع او چی شد، جریانش از این قرار بوده که جنگ بدر که پیش آمد در سال دوم هجرت بوده.
بله.
و سران و شیوخ قریش شرکت کردن در جنگ.
بله.
جزء نیروهای اعزامی از مکه رفتن به جنگ مسلمان ها. ابو لهب نرفت، گفتن که هر کس خودش نیاد حداقل کسی را به جای خودش باید بفرسته. و ابو لهب شخصی به نام آسی بن هشام را به جای خودش فرستاد به این جنگ، خودش نرفت.
خب
خودش نرفت و جنگ که تمام شد که میدونیم قریش شکست خوردن، 70 نفر کشته شدن، 70 نفر اسیر دادن، بد جوری شکست خوردن.
بله.
خبر شکست اینها در مکه منعکس شد و عباس بن عبدالمطلب عموی حضرت رسول هم تا اون زمان مسلمان نشده بود و جزء سپاه مشرکین بود در جنگ بعد.
بله.
و ابو سفیان هم که اصلا جنگ بر سر کاروان ابو سفیان اتفاق افتاد.
درسته.
ولی ابو سفیان در رأس کاروان بود، توانست با یه نقشه کاروان را نجات بده. جنگ بعد از نجات کاروان رخ داد. بنابراین ابو سفیان در جنگ حضور نداشت، ولی کاروان را که عبور داد تا برسه مکه دیگه خبر شکست سپاه رسید و ابو سفیان خبر شکست را آورد. و ابو لهب که در مکه مونده بود خبر جنگ را میپرسید که چی شد و ابو سفیان گفت که ما شکست خوردیم، بعد جوری هم شکست خوردیم و یه موجودات سفید پوشی بین زمین و آسمان محمد صلی الله علیه و سلم و مسلمان ها یاری میکردن، در قرآن مجید هم هست که فرشته.
بله.
و این موقعی بوده که ام الفضل اونجا نشسته بود و عباس بن المطلب که خودش در مکه نیست غلامی داشت به نام ابو رافع.
بله.
اونم نشسته بود اونجا. حالا ابو لهب توضیح میخواد، طرفم توضیح میده که چجوری شد. به اینجا که رسید طرف گفت که یه موجودات سفید پوشی بین زمین و آسمان بود و اونا رو یاره میکردن، ابو رافع گفت اونا فرشته بودن.
خب.
ابو لهب بدش آمد، سیلی محکمی به صورت ابو رافع که یه غلام بود برده بود.
بله.
سیلی محکمی به او زد و او را بلند کرد، زد زمین، شروع کرد به کتک زدن. ام الفضل همسر عباس ناراحت شد، گفت که زورت به این برده ضعیف، به این غلام میرسه، حالا چشم اربابش دور دیدی تو او را اذیت میکنی، چرا این غلامی بیگناه را میزنی، من یعنی چی کار کرده؟ با یه تیکه چوبی، با یه قطعه چوبی ضربت محکمی به سر ابو لهب زد و سر ابو لهب زخمی شد و به اصلاح امروز عفونت کرد. این خوب. زخم این زخم عفونت کرد و سرایت کرد در تمام بدن ابو لهب و در تمام بدن ابو لهب، در پوست بدن ابو لهب یه دانه های چیرکین ظاهر شد و بدنش متعفن شد.
عجب.
و بدنش متعفن شد و یه هفته دیگه مرد. بنابراین مرگ ابو لهب با فاصله کمی بعد از جنگ بدر در مکه اتفاق افتاد،
اونم به این طرز،
اونم به این ترتیب.
سرانجام دشمنان
بدنش به قدری عفونت گرفت که حتی بستگانش نمیتونستن نزدیک بشن، وقتی هم که مرد نمیتونستن به بدنش نزدیک بشن، بدنش کشوندن بردن در بیرون مکه، نمیتونستن به صورت معمول دفن کنن، یا اگر غسل و کفن و اینا معمول بود مثلا مطابق چیز بت‌پرستی انجام بدن. بله. بردن کنار یه دیواری لاشه متعفن او رو گذاشتن و از فاصله اینقدر سنگ انداختن روش، خاک ریختن که اونجا مدفون شد.
بله.
و این سرگذشت تلخ ابو لهب را مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار جلد 19 صفحه 227 آورده و در تفسیر نمونه هم در تفسیر سوره تبت یدا ابی لهب.
بله.
در جلد 27 مطرح کرده.
بله بله، بسیار خوب. این هم عاقبت دشمنی با حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. جناب استاد، شنونده دیگری از شماره 915-5974 نوشتند: چرا عایشه اول از علی علیه السلام حمایت کرد سپس بر او شورید؟ بفرمایید. البته این که حالا اول حمایت کرد یا نه، اول
نه حمایت نکرد. چی میگه حمایت کرد؟
بله،
هیچ وقت عایشه از علی علیه السلام حمایت نکرد، از اول موضع مخالف داشت.
حالا اون چیزی که اول موضعش بود و بعد تغییر کرد، دفاع از برکناری و کشته شدن عثمان بوده ظاهرن، که بعد حالا
اگر مقصودش اینه از علی طرفداری نکرد،
بله،
با عثمان مخالفت کرد. تحلیلش این بود که اگر عثمان کشته بشه طلحه به خلافت میرسه،
بله،
که طلحه هم قبیله ابوبکر پدر عایشه بود،
بله،
چون تحلیلش این بود که اگر عثمان کشته بشه یا برکنار بشه طلحه به خلافت میرسه، با عثمان مخالفت میکرد، نه که حالا با عثمان مخالفت میکرد که علی علیه السلام به خلافت برسه. و از سالها پیش، از زمان رسول خدا، میانه عایشه با علی علیه السلام و حضرت زهرا میانه خوبی نبود، روابطش تیره بود با علی علیه السلام.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. از شماره 939-4215 نوشتن: چرا بعد از انتصاب معاویه بر حکومت شام شورای خلافت اعتراض به زیر پا گذاشتن شروط خلافت توسط عثمان نکردند؟ مگر قرار نبود خاندان ابو سفیان را بر مردم مسلط نگرداند؟
این سوال مام هست، این سوال تاریخ هم هست،
بله،
و اعضای شورای شش نفری این سوال را روز قیامت باید جواب بدهند. ما نمیتونیم جواب بدیم،
بله،
چرا کوتاهی کردن.
این در واقع این انتقادیه که وارده به،
بله،
این
انتقادیه که به اونا وارده، البته جز امیرالمومنین علی علیه السلام.
ایشون اعتراض کردن در واقع،
اعتراض کرد و شرط کرد. بارها من این جمله را در همین تریبون، پشت همین تریبون و در این برنامه عرض کردم که در اون شورای شش نفری که ایشون هم اشاره میکنه شرط کردن، شرط را عبدالرحمن ابن عوف کرد،
بله،
و گفت که به شرط این که اگر به خلافت رسیده مطابق کتاب خدا، قرآن و روش رسول خدا و روش ابوبکر و عمر رفتار کنی با شما بیعت میکنم، و این را هم اضافه کرد، گفت به شرط این که بنی امیه را بر مردم مسلط نکنی. حرف عبدالرحمن ابن عوف،
بله،
در همون شورا که این صحبت ها شد و این شرط را عبدالرحمن ابن عوف کرد، علی علیه السلام در اونجا سخنانی فرمود که در نهج البلاغه آمده، از جمله فرمود: لأسلمن ما سلمت امور المسلمین ولم یکن جورون الا علی خاصه.
بله،
من با شما کنار میام و هماهنگی میکنم، مثلا مخالفت نمی کنم، مادامی که امور مسلمان ها به صورت صحیح اداره بشه و جز به شخص من به کس دیگه ظلم نشه.
بله،
حضرت سر این شرطش باقی بود و لذا روابطش با عثمان، مخصوصا در اون شش ساله دوم، چون عثمان مجموعاً 12 سال خلافت کرد، شش ساله دومش خلافکاریش خیلی زیاد بود،
بله،
و مخصوصا در اون دوره روابط عثمان با علی علیه السلام خیلی تیره شد. عثمان خیلی ناراحت بود از دست علی علیه السلام، به دلیل اینکه علی علیه السلام انتقاد میکرد،
بله،
از همین روش عثمان. و خود حضرت هم به این نکته در خطبه شقشقیه اشاره میکنه. حالا این سوال کننده گرامی میفرماید که مگر قرار نبود که معاویه چه نکنه؟ قرار نبود که بنی امیه را مسلط کنه، که عثمان کل بنی امیه را مسلط کرد، یعنی تمام پست‌های مهم واگذار شد عموماً به بنی امیه که قوم خویش عثمان بودن. حضرت در خطبه شقشقیه وقتی بیلان کار دو خلیفه اول و دوم را میگه، میرسه به عثمان میفرماید: تا اون که قام ثالث القوم، تا اون که سومی به حکومت رسید، و قام معه بنو ابیه،
بله،
و هم قبیلش و قوم خیشانش هم با او به قدرت رسیدن، یخزمون مال الله خزمت الابل نبتت الربیع. اینها بیت المال را میبلعیدن و با حرص و ولا قرط میدادن، میخوردن، مثل بلعیدن شتر اون علفهای بهاری را. قام معهو بنو عبی، تنها معاویه نبود و عموما بنی امیه، اونم از نوع فاسدهاشون و فاسدترینشون.
بله،
جز علی علیه السلام بقیه در موضع انتقاد نبودن و کسانی اگر خواستن ببینن که حرف بنده را، عرض بنده را تأیید کنن که علی علیه السلام در موضع انتقاد بود و روابط این دو نفر به شدت تیره بود، مخصوصا در ماها و روزای آخر که دیگه منتهی به قتل عثمان شد، عثمان خیلی از دست علی علیه السلام ناراحت بود و تحلیلش این بود که این شورش ها و اینا که بر ضد او صورت میگیره به تحریک علی علیه السلام بود، در حالی اینجوری نبود.
بله.
ولی حضرت انتقاد شورشگرها را، انتقاد منتقدین را وارد میداره. عبدالله ابن مسعود رو انتقاد کرد، عمار یاسر انتقاد کرد که شکنجه شدن.
بله.
و ابوذر انتقاد میکرد، ابوذر را تبعید کرد به شام. علی علیه السلام این انتقادها را وارد میدانست، ولی عثمان تحلیلش این بود که اینا را علی تحریک میکنه، در حالی که علی تحریک نمیکرد ولی انتقادها را وارد میدانست.
بله.
گواه این که بله، حضرت در موضع انتقادی بود و به همین دلیل هم عثمان از دستش ناراحت بود، ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه حدود 30 صفحه در جلد 8 اختصاص داده به روابط تیره بین علی علیه السلام و عثمان، حدود 30 صفحه. البته در اون زمان شورش و انقلاب بر ضد عثمان که خیلی قضیه بحرانی شد، در اونجا طلحه و زبیر هم به مخالفان عثمان پیوسته بودند.
بله.
ولی اونا حرفشون این نبود که چرا عثمان بنی امیه را روی کار آورده، میگفتن چرا ما را روی کار نمیاره.
بله، یعنی در واقع منفعت شخصیشون،
منفعت شخصیشون
انگیزه اعتراض بود. بله، بسیار خوب جناب استاد، از شما تشکر میکنم. چون بحث درباره روابط حضرت مولا علی علیه السلام و عثمان بن عفان شد، من کتابی را معرفی بکنم بعد نیست مراجعه بکنن، مواضع سیاسی علی بن ابی طالب و عثمان بن عفان از آقای دکتر اسقر قائدان که به همین مطلب پرداختند. از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی و همچنین از همراهی شنوندگان گرامی رادیو معارف با برنامه پرسوان تاریخی. فرصت به پایان رسید، با این امید که برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه، با شما گرامیان خداحافظی میکنیم به اتفاق جناب استاد پیشوایی و همکاران بنده در برنامه پرسوان تاریخی. خداوند یار و همراهتان. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز، بسیار ممنونم از این که همراه رادیو معارف هستید. پرسوان تاریخی تقدیمتون شد، تکرارش رو در ساعت 2 بامداد فردا میتونید بشنوید. عزیزان، آنچه در این لحظه تقدیمتون میشه مشروع خطبه نماز جمعه شهر مقدس قم هست که امروز به امامت آیت الله اعرافی برگزار شده و تا لحظات دیگر تقدیمتون خواهیم کرد. انشاءالله بشنوید و استفاده لازم رو ببرید، پس از اون هم شنونده آخرین اخبار ایران و جهان باشید. بنده محمد جواد محمدی به همراه همکارانم در این بخش از برنامه ها با شما خداحافظی میکنم.
سر ما سامل ای رهبر ماست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را به تقوای الهی، پارسایی و پرهیزکاری، دوری از هواها و هوسهای نفسانی و عمل به فرمانهای خداوند در همه احوال و شؤون زندگی سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند دروازه های حکمت و بصیرت و تقوا را به روی همه ما بگشاید و همه ما را از متقیان و پارسایان مقرر بفرماید. سخن ما در خطبه های پیشین در باب تعلیم و تربیت فرزندان بود و وظایفی که پدران و مادران و نسل بزرگسال در برابر نسل نو و کودکان و نوجوانان بر عهده دارند. تاکنون به سه اصل از تمهیدات تربیتی اشاره کردیم که در باب اصل سوم مقداری بحث را باز کردیم و به این نتیجه رسیدیم که لقمه حلال و غذای پاک و سالم نقش بزرگی در تربیت انسانها دارد، هم در تربیت خود فرد، سلامت و تزکیه شخص ما غذای حلال عامل بسیار مؤثری است، هم این غذای حلال در نسل انسان تأثیر می‌گذارد و در نقطه مقابل غذای حرام و سوخت حرام برای این جسم و کالبد بر جان و روح انسان‌ها اثر می‌گذارد. غذای حرام یک سوخت فاسدی است که وقتی وارد دستگاه بدن انسان شد، روح انسان و جان انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و او را آلوده می‌کند. و بالاتر این که این سوخت حرام، غذای فاسد در منطق دینی بر نسل آینده انسان هم اثر می‌گذارد. اون روایت معتبری که از امام صادق سلام الله علیه در کافی آمده بود یک جمله کوتاه بود، ولی این جمله کوتاه از امام طبق این حدیث معتبر به یک قانون بسیار مهم در زندگی انسان و تربیت فرزندان اشاره می کند. اون جمله کوتاه این بود که امام فرمودند کسب الحرام یبین فی الذریه، لقمه حرام در فرزندان و نسل انسانهای حرام خار و مبتلای به آلودگی اقتصادی ظهور پیدا می کند. در آینده اونها، اخلاق اونها، منش اونها این لقمه حرام اثر می گذارد. همانطور که در خطبه های قبل ملاحظه کردید، ما به استناد بیش از 50 روایت در کتب معتبر 16 اثر مخرب و زیانبار برای غذای حرام و سوخت فاسد در زندگی انسان و نسل او اشاره کردیم. این حرف شوخی نیست، 16 اثر زیانبار حداقل آثار مخرب و ویرانگری است که فرد را، خانواده را و جامعه را ویران می کند، دنیا و آخرت انسانها را تباه می کند. این 16 اثر حداقل از مفاسد مترتب بر لقمه حرام و زندگی ناپاک و اقتصاد ناسالم است، اقتصادی که بازار آن به ربا و رشوه، به سرقت و غصب، به اکل مال به باطل، به مکاسب محرمه، به غش در معامله آلوده شد. این اقتصاد زندگی معنوی و اخلاقی و روحی جامعه را تباه می کند، هم دنیا را هم آخرت را فاسد می کند. 16 اثر برای آلودگی به لقمه حرام حداقل چیزهایی بود که در روایات ما آمده بود. در نقطه مقابل هم حداقل 10 اثر روشن و نورانی برای لقمه پاک و اقتصاد سالم برشمرده شده بود. این مجموعه 16 اثر زیانبار و 10 اثر روشن و خوب برای لقمه حرام و حلال نشان دهنده اهمیت این قصه در زندگی اجتماعی و اقتصادی ماست. بیش از 1/3 فقه ما به مسائل معاملات و حلال و حرام در زندگی اقتصادی ارتباط دارد. این زندگی اقتصادی اگر بر موازین درست شرع انطباق پیدا کرد، اون وقت جامعه و خانه و فرد همگی سالم خواهند شد و اگر مفاسد به آن راه یافت، تباهی های گوناگون در زیست دنیایی و در حیات اخروی به بار می آورد. این واقعیت بسیار مهمی بود که ما در بیش از 50 روایت و برخی از آیات قرآن مشاهده کردیم. سرقت و اختلاس، دزدی و غش و ربا و رشوه و این شکل از مفاسد اقتصادی، اینها اینطور نیست که بگیم یه گناهی کرد یا معامله او باطل بود. فقط این نیست، چون این مجموعه اینها گاهی معامله را باطل می کند، گاهی معامله را حرام می کند، گاهی هر دو وجود داره تکلیفاً و وضعاً. اما نکته مهمی که اینجا وجود داره و روایات ما از آن پرده برداشتن این است که این گناهان و محرمات و آلودگی به معاملات حرام و درآمدهای ناصحیح و فاسد، این زندگی دنیا را اونجور تباه میکنه و اون آثار مخرب را در نسل انسان و آینده ذریه انسان به بار می آورد. این جمع‌بندی اصل سوم بود. برادران، خواهران، وظیفه خانواده این است که هم خود به این قواعد تربیت فرزندان آشنا باشد، هم فرزندان را برای آینده به این قواعد و قوانین آشنا بکند. همه ما بدانیم این جمله ساده و گذرایی نیست که میگیم لقمه حلال لقمه حرام. نه، همین که لقمه و زندگی انسان به حرام آلوده شد، اون سلسله از مفاسد حداقل 16 گانه بر آن مترتب میشود. در فرزند و نسل و ذریه انسان اون آثار مخرب را به جا می‌گذارد. سبک زندگی اسلامی سبک زندگی است که اقتصاد